صدام و مساوی در این نوع قطعنامه مطرح کنن. در جریان فلسطین از این عمیق‌تره، برای اینکه اصل قضیه فلسطین و ایجاد اسرائیل موضوع زمین و اینها نیست. شما به تاریخ رو بررسی کنین، بالفور وزیر خارجه 1917 بعد از اینکه اون اعلامیه بالفور رو داد، اینا خب چون میراث عثمانی رو مثلا بین خودشون تقسیم کنن، آمریکا، حالا آمریکا که کمتر اون موقع بود، انگلیس و فرانسه که اول اون قرارداد سایکس‌پیکو امضا شد، بعد بالفور اومد گفت تو اون قسمتی که سهم انگلیس هست که عبارت باشد از همین فلسطین فعلی و رژیم اشغالگر، اونجا گفتش که ما برای اسرائیل یک سرزمین میخواییم درست کنیم. در همون بالفور گفت و تا امروز بارها تکرار شده، گفتن ما به عنوان تمدن غرب یک جای پای ثابت بگذاریم. اسرائیل فلسفه وجودیش اینه، شورای امنیت و بزرگتر از شورای امنیت هم در مقابل منافع امریکا ساکتن و کاری نمی کنن.
برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. نگاهی داشتیم به برخی از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، اما یک مطلب مهمی است که با وجود آن که اشغالگران صهیونیست تلاش دارند با انتشار اخبار دروغین تصاویر جعلی از پیروزی برای خود ترسیم کنند، اما واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد و حتی صداهای زیادی در داخل نهادهای صهیونیستی بلند شده که از نشانه‌های شکست مقامات برای ادامه این جنگ هم انتقاد می‌کنند. همچنین اطلاعات دریافتی حاکی از این است که به دلیل فروپاشی انسجام مدیریتی در بخش نظامی صهیونیست‌ها در پی ضربه شدید عملیات طوفان الاقصی، هدایت بخش مهمی از عملیات‌های نظامی اسرائیلی‌ها علیه مردم غزه را فرماندهان آمریکایی بر عهده گرفتند. این فروپاشی انسجام مدیریتی به بخش نظامی منحصر نبوده و از دو هفته پیش تا کنون آمریکایی‌ها مدیریت مراکز اتمی صهیونیست‌ها را هم به عهده گرفتند. هفته پیش وزیر به اصطلاح فرهنگ کابینه افراطی نتانیاهو از حمله اتمی به غزه به عنوان یکی از وی با این اظهارات بر داشتن سلاح‌های هسته‌ای اعتراف کرد و مهمتر از آن با تهدید مردم مظلوم و بیگناه غزه، ساده‌ترین اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل را هم به چالش کشید. هرچند برخی دولت‌ها این اقدام را تقبیح و محکوم کردن، لیکن زمان آن فرا رسیده که سازمان‌های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در برابر این گستاخی که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است، سکوت خود را بشکنند و در برابر آن تصمیمات جدی اتخاذ کنند و این مسئولیت مضاعفی را متوجه سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی می کند. اما یک مطلب دیگر در رابطه با تأثیرات ادامه جنگ است که ارزیابی‌های اولیه رژیم صهیونیستی از هزینه‌های جنگ اعداد و ارقام تکان دهنده ای را نشان می‌دهد و طبق گزارش‌های اسرائیلی که روزنامه اقتصادی و عبری زبان کلکالیست و روزنامه عبری یدی اود آهارونت منتشر کردند، این جنگ حدود 51 میلیارد دلار هزینه را به بودجه رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد کرد. اطلاعات رسمی ارائه شده از سوی منابع صهیونیستی بیانگر آن است که از زمان آغاز جنگ علیه غزه 37% از واحدهای تجاری اراضی اشغالی در سطح بسیار پایینی فعالیت دارند، به طوری که تنها 20% از نیروی کار این واحدها در حال فعالیت هستند. همچنین تنها 24% از واحدهای تجاری از بیش از 81% از نیروی کار خود استفاده می کنند. در رابطه با پیامدهای تحولات غزه بر اوضاع نابسامان اقتصادی رژیم صهیونیستی با هم تحلیلی بشنویم از دکتر ابوالفضل زهروند، سفیر سابق ایران و کارشناس مسائل سیاسی.
شرایطی که الان داره که شرایط جنگی است، خب هر کشوری که در یک چنین موقعیتی قرار میگیره قاعدتا یه سری بخش‌های اقتصادیش متوقف میشه، خب اون جزء هزینه‌ها محسوب میشه، محدودیت هایی برای شکل میگیره. نکته بعدی هستش که یه سری هزینه هست که اینها دیگه در واقع به عنوان هزینه اول میشه که دارن نقشی در جی دی پی داره، نه در تولید بلکه فقط در بحث امنیته. این رژیم خودش یه مشکل اصلی که داشت این بود که امنیت پایه است تا اقتصاد پایه. به خاطر ساخت این نظام سیاسی سبب شده که رقم چشمگیری از جی دی پی رو که بعضی تا 15% میگن صرف هزینه های ملی و امنیتی و نظامی بکنه. خب این رقم مثلا در کشورهای دیگری که هست معمولا دوروبر 2% 1% که اگه مثلا میشه 2.5% رقم خیلی چشمگیر بالایی میشه. در موضوع ایران مثلا این رقم خیلی پایینه، دوروبر 1% یا این حدودها هستش، ولی 15% حالا غیر از اون چه که معمولا داره به صورت هبه و کمک های زیر میزی دریافت میکنه از ایالات متحده که اونم به جای خودش. تا همین لحظه که من خدمت شما هستم یه چیزی در حدود چیزی که آمار میگه ولی باید بیشتر از این باشه، 10% افت در جی دی پی داره که جی دی پی این کشور اگه مثلا میذاریم 500 میلیارد دلار در نظر بگیرن، این رقم الان 560 میلیارد دلار هزینه شده تا الان، ضربه‌ای که آسیبی که دیده. خب یک رقم فوری کمک داشتش بودن 14.6 میلیارد دلار که این رو کنگره بعد از اینکه مسئله تعیین ریاست مجلس نمایندگان تعیین شد، چون یه مشکل هم داشت که آقای بایدن همون دو روز اول پیشنهاد این کمک رو داد هم برای اوکراین هم برای فلسطین اشغالی، منتهی مرتبه اون که با تعیین نماینده رئیس مجلس نمایندگان اون 60 میلیارد که تایید کردن موند همینجوری روی میز، ولی 14.6 میلیارد رو سریعا تصویب کردن. تا همین الان طبق گزارشی که هست 77 سورتی پرواز هواپیمای در واقع باری سلاح و مهمات آوردن که این در زمره اون 14.6 محسوب نمیشه. رقم زیادی امکانات دیگه رو آوردن، چندین گردان نیروهای ویژه از کشورهای مختلف آلمان، بریتانیا و خود آمریکایی‌ها وارد شدن. اینا خودش کلی هزینه داشتن و همین الان هم در واقع به مشکل برخورده، لذا کل فعالیت هم خوابیده. یعنی اگر در برخی از حوزه ها صادرات هم داشته، صادراتی که الان در کار نیست چون تولیدی هم انجام نمیشه و الان یک تنه بایستی فقط وارد بشه. شهر یعنی این شهرهای هم که داره همه محیط پیرامونی که تخلیه شده، مرکز هم که تلاوی باشه شهرهای بزرگ باشه اونها هم حالت استندبای داره و برخی هم که دارن متلسلن ساکا رو بستن که در اولین فرصت بتونن این منطقه رو ترک کنن. لذا مجموعه هم میشه گفت در حالت کلپس داره قرار گرفته اقتصاد اروپاییه. و حالا تاباوریش رو من دیدم اینا خودش دیگه عملیات روانیه، یه بحثی رو مطرح میکنه آقای گالانت وزیر دفاع که ما مثلا الان پیشبینی یک سال درگیری در غزه رو میکنه، که این حرف نابجاییه. کل ماجرای تاباوری اینا بیشتر از دو ماه نیست که الان 35-36 روز گذشته، همین الان دسته داره میره بالا. بنابراین من میخوام بگم که شرایط اقتصادی این کشور کاملا به هم ریخته، اما کشورم من واجهشو زیبنده نمیبینم. یعنی اینجا یک پادگان و اردوگاه نظامی بوده و هست، تعریفی که شده برای نقش منطقه‌ای و جهانی اسرائیل در واقع یک پادگان نظامی است. خب پادگان نظامی دیگه وقتی بحث امنیت میشه اصلا چیزی به نام اقتصاد و صرفه و اینجور مسئله مطرح نیست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان از بازگشت بیش از 3000 مهاجر افغان از ترکیه خبر داد. رئیس اداره حقوقی وزارت امور مهاجرین طالبان روز دوشنبه اعلام کرد در 30 روز گذشته 3090 مهاجر افغانستانی از طریق طیاره از ترکیه به کابل برگشت داده شدند. این نهاد همچنین از ارائه کمک‌های نقدی به مهاجرانی که از ترکیه به کشور بازگشتند خبر داد. در ماه‌های اخیر ترکیه بسیاری از پناهجویان افغانستانی را از آن کشور اخراج کرده است. بر اساس آمارهای نشر شده، بیش از 300 هزار مهاجر افغانستان در ترکیه زندگی می‌کنند. سرپرست سرمیاشت افغانستان با بازدید از وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان در شرک ترخم به آنها قول کمک داد. آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی میگوید به خانواده های برگشته در مناطق اصلیشان کمک می نماید. به گفته مسئولان کمک های این جمعیت عملا در شهرک ترخم و خانواده های برگشته ادامه دارد. مولوی مطیع الحق خالص سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در هنگام بازدید از محلات اقامت موقت خانواده های برگشته از کشور پاکستان در شهرک ترخم گفت بعد از آن که خانواده های برگشته به مناطق اصلیشان انتقال داده شود، جمعیت هلال احمر افغانی با آنها در ساخت سرپناه و دیگر موارد کمک خواهد نمود. وی گفت تیم‌های طبی این جمعیت تا اکنون در محلات اقامت موقت در شهرک ترخم بیش از 800 تن را تداوی نموده و همچنان به کمک این جمعیت 150 خیمه در محلات اقامت موقت خانواده های برگشته زده شده است.
ما کوشش کو یو چا اندازه کمکونه دل دراوړو په دې په ځای باندې باز منګه مرکزی نقطه هغه وی چې کل از منګه دغه هوا دوال خپل منطقه ته ځي باغیزه نو کې دې ته موږ څومره لاسرسی لرلی شو چې باغیزه کې دې دې بیا بسایل د پاره دې دې بیا مشتدن د پاره من کوم وسایل په کار اچول شو چې هغه موږ دوه خدمات وړاندې کو.
برگشت کنندگان به کشور میګوي سالها عمرشان را در مهاجرت سپری نموده و اکنون در حالی به مناطق اصلیشان بر میگردند که با مشکل بی سرپناهی روبرو هستند. دو تن از برگشت کنندگان میگوید از هم اولتر خواهان اعمال سرپناه به خانواده های برگشته بی سرپناه هستند.
حالا یعنی کمبل منبل همین چیزا خورتیکا نو پیدا شده همین چیزا رو میخریم. از اینجا بغلان میریم بخیر بغلان چشمه شیر پلم خمری
بس والله که نه منزکه لرونه یو جای لرو ولا که خیمه هم لرو سو دراغ در تو وای بس سم راسته کی موږ سرپناهی دی راکی کار شی راي.
مولوی مطیع الحق خالص سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی همچنان گفت برای اشتغال زایی برنامه روی دست دارد که در روزهای نزدیک عملی و هزاران تن در مناطق مختلف کشور صاحب کار خواهند شد.
امرار معیشت په نامه باندې موږ پروژه لرو آقا خلق چې هغه به ذات دی هغه د پاره څنګه موږ کولای شو چې راتلونکي ښه زندگی ولري. هغه باندې موږ کوشش کوو په مهاجرینو کې چې کوم مهاجرین داسې راځي چې هغه رښتیا نادار وي رښتیا دلته ځای نه لري او گزاره ډیره خرابوي هغه ته به انشاءالله موږ اولویت پکې ورکوو.
مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی میګوید کومکایشان همچنان در محلات اقامت موقت در شهرک ترخم ادامه خواهد داشت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
پلیس پاکستان به تحصن کنندگان در مرز مشترک با افغانستان هشدار داد که به دلایل امنیتی به این اعتراض پایان دهند. در حالی که 24 روز از تحصن علیه ممنوعیت تردد بدون ویزا و پاسپورت در مرز مشترک پاکستان و افغانستان می‌گذرد، پلیس منطقه چمن در این کشور هشدار داد معترضان به دلایل امنیتی باید به تحصن خود پایان دهند. پلیس منطقه مرزی چمن مدعی شد که در تامین امنیت تحصن کنندگان ناتوان است، بنابراین معترضان به تحصن خود پایان دهند یا اعتراض خود را به محل دیگری منتقل کنند. پلیس پاکستان هشدار داده است مسئولیت هر اتفاقی که پیش خواهد آمد به عهده معترضان است. تحصن کنندگان نیز در واکنش به این هشدار تاکید کردند که وجود تهدیدات امنیتی بهانه برای جلوگیری از ادامه اعتراض هاست و در برابر فشار دولت پاکستان کوتاه نخواهند آمد. یکی از معترضان در گفتگو با رسانه ها در واکنش به هشدار پلیس محلی گفت که هیچ کس جز نظامیان پاکستانی به ما حمله نخواهد کرد و تاکید کرد اگر آسیبی به معترضان برسد نیروهای امنیتی پاکستانی مسئول آن هستند. دولت موقت انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان برخلاف گذشته تصمیم گرفته است مسافران در دو سوی مرز مشترک تنها با پاسپورت و ویزه از گذرگاه ها عبور کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با پیتر سیارتو وزیر امور خارجه هنگری در خصوص گسترش روابط دو جانبه و تحولات اخیر در غرب آسیا به ویژه اوضاع غزه تبادل نظر کرد. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به وخامت اوضاع انسانی در باریکه غزه در نتیجه جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی گفت این رژیم در بمباردمان و کشتار دست جمعی مردم در باریکه غزه همه حقوق انسانی و بین المللی را آشکارا نقض کرده است. امیر عبداللهیان بر ضرورت اعمال فشار جامعه جهانی به منظور توقف فوری تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه و آتش بس فوری و بی قید و شرط و فراهم شدن امکان ارسال کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه تاکید کرد. وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به روند روبرشت مناسبات میان ایران و هنگری گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور را در تهران دارد. و افزود تداوم رایزنی ها قطعا برای توسعه مناسبات دو کشور بسیار سازنده است. پیتر سیارتو وزیر امور خارجه هنگری نیز با بیان مواضع کشورش در خصوص تحولات جاری در فلسطین ابراز امیدواری کرد که روند رو به توسعه مناسبات میان دو کشور ایران و هنگری در همه ابعاد حفظ و ارتقا یابد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل درباره خطر سلاح‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل هشدار داد و گفت که تهدیدات هسته‌ای اخیر مقامات بلندپایه رژیم اسرائیل علیه ایران و فلسطین خطر این سلاح‌ها را در دست چنین رژیم نامشروعی برجسته می‌کند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد روز دوشنبه در کنفرانس منطقه غرب آسیا آری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی افزود که در سطح منطقوی زرادخانه تسلیحاتی که در اختیار رژیم اسرائیل است نگرانی‌های واقعی و گسترده‌ای را در مورد اشاعه ایجاد کرده است. وی گفت وجود چنین تسلیحاتی در سطح منطقوی یا جهانی تهدیدی برای بشریت به شمار می‌رود و اغلب به عنوان ابزاری برای باجگیری عمل می‌کند. ایروانی با بیان اینکه محرمانه بودن توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل تهدیدی قابل توجه برای ثبات منطقه است، افسود که با توجه به جنایات اخیر در شرق میانه، ما نگرانی فوری خود را در مورد سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل و استفاده بالقوه از سلاح‌های کشتار جمعی در درگیری غزه یا جاهای دیگر ابراز می‌کنیم. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به این که اکنون بیش از هر زمان دیگری ایجاد شرق میانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان گامی اساسی به سوی آینده امن‌تر ضروری است تاکید کرد. در این دوران حساس ضرورت ایجاد چنین منطقه‌ای در غرب آسیا هرگز به این فوریت نبوده است. ایروانی با بیان اینکه اقدامات رژیم اسرائیل از جمله مصادیق تروریسم و خرابکاری علیه برنامه هسته‌ای غیر نظامی و دانشمندان در منطقه، مداخله فوری نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی را می‌طلبد، افزود که ضروری است که جامعه بین المللی این تهدیدات رژیم اسرائیل را به عنوان یک زنگ بیدار باش بپذیرد. منابع خبری دوشنبه شب گزارش دادند در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا واقع در شمال غزه 31 فلسطینی شهید شدند. ارتش رژیم صهیونیستی 12 خانه را در یک محله مسکونی در اردوگاه جبالیا به طور کامل بمباردمان و تخریب کرد. بر اساس این گزارش در این جنایت 31 فلسطینی تاکنون شهید و 9 نفر نیز زخمی شدند. دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه هم روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به 11240 شهید از جمله 4630 کودک و 3130 زن افزایش پیدا کرده است. در این بیانیه آمده که 29000 نفر بر اثر بمباردمان این منطقه توسط رژیم صهیونیستی زخمی شدند که 70% آنها کودک هستند. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه افزود رژیم صهیونیستی 1153 جنایت کشتار جمعی در غزه مرتکب شده و 94 ساختمان دولتی، 253 مکتب، 71 مسجد و 3 کلیسا را تخریب کرده است. این نهاد اطلاع رسانی همچنین اعلام کرد که 41120 واحد مسکونی در باریکه غزه بر اثر بمباردمان های رژیم اسرائیل تخریب شده است. در ادامه بیانیه آمده که 21 نیروی آتش نشان و 51 روزنامه‌نگار نیز شهید شدند و فعالیت 25 شفاخانه غزه نیز به دلیل تجاوزات رژیم صهیونیستی متوقف شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. همچو آفیس روز و شب بخشتن همچو آفیس روز و شب بخشتن بخشتن همچو آفیس روز و شب بخشتن بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز کشتم سوزان و گریان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز درد ما را نیست درمان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز درد ما را نیست درمان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز.
و زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشتن.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدایی که نامش مایه آرامش دل هست. سلام و درود برای ماه شما دوستای عزیز، شنونده های مهربان، نازنین، خانواده های گرامی و دوست داشتنی در هر جایی که هستین، در قریه، روستا، در شهرهای بزرگ، در ولایات اطراف دوردست، نزدیکتر، هر جایی که هستین، الهی که عشق و مهربانی و صمیمیت امروز نصیب لحظه های زندگیتان باشه، بخصوص در فضای خانه و خانواده.
سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام. سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام. صد سلام نثار تو یار خوش کلام.
السلام علیکم، امروز بخیر هستید؟
سلامت باشید.
سلام که شما خوب باشید.
سلام علیکم.
السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام.
شنبه هست و رسیدیم به 23 روز از ماه آبان یا عقرب 1402 و حاضر غیر حاضر میکنیم همکارای ما را، ولی هستن همه انشالله.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من،
دنیا رو تا پیدا شد توی قلبم جا شد دنیای من جا
تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان خواه حاضری خود زد با این آهنگ زیبایی که همی اول برنامه برای شما پخش کرد. دستیار تهیه پری موسوی حاضر، صدا بردار الهام باباخانی حاضر، نویسنده نصیر مجاب حاضر، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی بله ایشان هم حاضر هستند و گزارشگران ما نیلوفر نوروزی از کابل و مهین دهخانی هم از سطح شهر مشهد دست خدا بالا بردن و گفتن ما هم حاضر هستیم و من حاضر هستم. زینب باید بله شایما جان وفا هم دست خود بالا بردن از هرات میگن حاضر. خدا را شکر که همه حاضر هستن و غیر حاضر نداریم، همه حاضر هستیم برای زندگی، برای گرداندن چرخه زندگی به خوبی و شادمانی و با عشق و صلح و دوستی.
بله ما قهر شدیم از دوست آشنا، حتی از خانواده خود اشتباه از ما بوده، گویم اشتباه از خانواده دوستا و آشنا بوده، اما میشه زندگی از قهر و آشتی وجود داره.
بله میگه که کت خود جنگ داره، کت خود جنگ داره، چی گپ است؟ چرا با خودت درگیرستی؟ با خودت صلح کن، با خودت آشتی کن، از خودت بگذر، خودت ببخش. امروز با شما درباره صلح با خود گپ میزنیم و شما هم میتونین ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. پیامک در افغانستان و شماره 0794-7171-44، در ایران 3826، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodarimashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنم.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب انشالله که همراه ما باشین در یک ساعت و گپ و گفت داشته باشیم با موضوعی که جالب است، یعنی که چطور میشه با آدم با خودش صلح داشته باشه. جایی نمیریم، با کسی کار نداریم، سر در درون خود فرو میبریم و از خود 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 ما گپ میزنیم و این که آرامش را، صلح را به دنیای شخصی خود ما دعوت بکنیم. در درون خود ما، درون توست اگر خلوتی و انجمنیست.
صلح به معنای این که دیگه در آدم در یک شهر زندگی که میکنه از هم چیزی در امن و امان باشه.
صلح یک چیزی است که همه دنبال شدیم، با آرامش چیزی است که فردیه بیشتر، منطقه وابسته به صلح هست. زمانی که صلح نباشه خب آرامش نیست، اول باید صلح باشه تا آرامش بیاد.
صلح یعنی دوستی، آشتی، محبت کردن به همدیگر. تعریفم از اینو این میاد.
تشکر که شما هم تعریف خودتان را گفتین، حرفایتان را گفتین. میگه که مدت هاست که من فکر میکنم با سالهای گذشته، با اتفاقهایی که پیش آمده و با اشتباهات خودم، کجاها لغزش داشتیم، کجاها فکر نکرده حرفی زدم، تصمیمی گرفتم. و خب حالا این مرور تا اینجا خوب است، اما گیر من میفهمین کجاست؟ یه است که خود من نمیبخشم، مرتب خودم سرزنش میکنم، سر خودم قهر میشم، با خودم جنگ میکنم و با خودم صلح ندارم. میگم چرا 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 باید و نباید های جدی بر خودم تعریف میکنم و خیلی مستبدانه با خودم امر میکنم که چرا اتو، چرا اتو، و ای چرا اتو، چرا اتو، مرا مدام به جنگ با خودم میکشانه. خب صلح با خود و گپ و گفت با خود ما، و ای که در کجاها میتونیم چطوری با خود ما به صلح برسیم، بریم با سراغ مهین دهقانی در سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم. امروز هم به سطح شهر اومدیم و میخوایم با جمعی از دوستان در رابطه با موضوع برنامه که صلح و آرامش هست صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که تعریف شما از صلح چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد ابراهیم حیدرزاده هستم. تعریف که بنده از صلح دارم اینه که بتونن انسان‌ها در قسمت‌های مختلف دنیا بتونن در آرامش زندگی کنن، از تمام حقوق و به خصوص حقوق اولیه خودشون برخوردار باشن و اون چیزی که معمولاً هر کس به اون نیاز داره حقوق اولیه است.
با این حساب صلح و آرامش رو مترادف هم می‌دونید؟ آره،
صلح و آرامش فکر میکنم مترادف هم باشن دیگه از با این تعریف.
خب الان مثلا توی بعضی کشورها صلح برقرار هست، یا مثلا بعضی از خونه ها صلح و آشتی برقراره، ولی آرامشی در اونها نیست. چه مشکلیه که باعث شده آرامش نباشه تو اون خونه؟
دو تا کلمه هستن، یکی معنی آرامش که طبیعتا یک معنی داره، یکی هم هست معنی آسایش که یکی مرتبط میشه به بحث اموال مادی و مادیات، مثلا امکانات خوبی دارن افراد، و یکی برمیگرده به همون کسانی که آسایش دارن و امکانات عالی دارن، مثلا بسیار از کشور اروپایی ممکن آرامش رو نداشته باشن. طبیعتا این برمیگرده به آسایش و آرامش. منظور از آرامش که گفتم میتونه با صلح یک معنی باشه، شاید البته معنی متفاوتی هم داشته باشه. اون چیزی که بنده
دیدگاه شما اینطوریه.
بله.
صلح به نظر شما یکی از گمشده های کشور افغانستان نیست؟
طبیعتا همینطوره.
برای رسیدن به صلح و امنیت، حالا چه افغانستان چه جامعه بشری، باید چیکار کنه؟
طبیعتا واسه رسیدن به صلح، درسته که افراد خیلی وقتا مردم میخوان این صلح و این آرامش رو، ولی خیلی از تصمیم گیری کلان دست مسئولین در قسمت های بالاتره، و طبیعتا آیا اونها هم میخواهند یا نه، و آیا این که آیا خودشان اسیر کشورهای غربی یا بعضی کشورهای دیگه اند یا نه. چون به گفته بعضی از خود سیاستمداران که میگن بعضی از ما اسیریم نسبت به بعضی از اعمالی که قبلا انجام دادیم و نمیتونیم اون چیزهایی رو که تصمیماتی که خودمون میخوایم بگیریم رو اجرایش کنیم، و طبیعتا فیاد نظام بعضن غربی ها و اون افرادی که نمیگیم به عنوان کلی غربی، افرادی که این صلح و آرامش رو نمیخوان.
خود مردم و ملت ها چطور میتونن کمک کنن به این صلح و آرامش؟
طبیعتا افرادی که انتخاب میشن و میرن بالا، انتخاب شده همین ملت هم. و هرچی ملت بهوشتر بیدارتر، طبیعتا افراد لایقتر رو میتونن واسه پست های سیاسی و غیره که اونها به صلح آرامش برسن میتونن انتخاب کنن و به مردم برمیگرده.
پس اینجا به ضرورت علم و دانش هم مردم و کلن ضرورت علم و دانش در صلح و امنیت پی میبریم. خب به نظر شما اگر دانش در خدمت صلح و آرامش و صلح و امنیت نباشه، میتونه چه عواقب خطرناکی داشته باشه؟
دانش یک میشه بگیم یک شمشیر یا یک چاقوی دولبه است، خب، که میتونن بعضی افراد با استفاده از این دانش بشریت رو به سمت سوی صلح و آرامش سوق بدن، یا میتونن اونها رو با توجه به خواسته های خودشون این دانش رو ابزار قرار بدن و به سمت غیر صلح و آرامش و اهداف خاص خودشون بکشونن.
تشکر از مهین دهقانی و دوست عزیز ما. بله، سطح دانستنی های یک ملت یک فرد ارتباط مستقیم داره دانشش، علمش، با انتخابهایش، با تصمیمهایش و در نتیجه با فضایی که برای خودش فراهم میکنه صلح‌آمیز است یا پر از خشونت، پر از اضطراب است، پر از استرس است و با چه نگاهی به زندگی دیدش چه قسمی است و در نتیجه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ داره آموخته های یک فرد با دنیای درونی و بیرونی خودش. پیامکی بخوانیم از حبیبه جان مرادی از دایکنده، نوشتند که دست لحظه های زندگی را یکی یکی میگیریم تا از رد پای لحظه ها خطی از آرامش ترسیم کنیم، خطی که در امتداد آرزوهای قشنگ شماست با افقی از امنیت، آرامش. و ما مردم افغانستان قدر امنیت و صلح و آرامش را میدانیم، مایی که سالها را در جنگ و در خشونت سپری کردیم.
میهنه من ما منم توی گلشنم، مهر در وجودم تو ای مسکنم. میهنه من ما منم توی گلشنم، مهر در وجودم تو ای مسکنم. جان من فدای خاک تو ای وطن، روح و تن. ای وطن جان من. ای وطن جان من.
ای وطن جان من. این حس واقعی مردم افغانستان است که با عشق همچنان با همه سختی ها و مشکلات ماندن که این وطن را درست بکنن. میگه که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. میگه که هر چقدر هم تنها باشیم باز هم تنها نیستیم. شاید بتانیم لحظاتی را بدون اعضای فامیل و دوستان و عزیزان خود باشیم و حتی سفری کنیم که تنهای تنها باشیم. این تنها بودن نیاز درونی انسان هاست که گاهی میخواین تنها باشن، با خودشان باشن، با خودشان حرف بزنن، گاهی با خودشان جر و بحث کنن. چی وقتایی؟ زمانی که کاری کردیم یا میکنیم که آرامش در درون ما به هم میخوره. میبینی که بسیار آرام است و میگه خوش به حالش، چه شخصیت آرامی داره. هر وقت دیدم با آرامش صحبت کرده و با خودش و با اطرافیانش و مهمتر از همه با خودش به یک صلح و آرامش دائمی رسیده. چه چیزهایی باعث میشه، چه نگاهی به زندگی باعث میشه که، و چه فاکتورهایی، چه معیارهایی باعث میشه که فرد با خودش به یک صلح و آرامش برسه، از استرس ها و استراب ها فاصله بگیره، به خصوص در فضای خانه و خانواده. نظر شما رو میشنویم در گفتگو با مهین دهقانی.
حالا اگه
این صلح و آرامش رو ما ببریم توی خانواده ها. این که مثلا خانواده ای که صلح و آرامش درش برقراره چه تأثیری میتونه در تربیت فرزندان و آینده زندگی و فرزندانش بشه، و خانواده ای که صلح و آشتی درش برقرار نیست، یعنی این دو تا خانواده رو چطوری شما با هم مقایسه میکنید؟
اوکی، طبیعتاً همونطور که در یک کشور بزرگترها و اونایی که در اساساً باعث میشن که این جامعه آرامش داشته باشن یا نه، این ملاک رو اگه بخواید در قالب کوچکتر در قالب خانواده حساب کنین، مدیریت معمولاً کلی خانواده در قسمت که الان تشریح دادین دست پدر خانواده است، و اون پدر خانواده میتونه که این صلح یا این آرامش رو به اعضای خانواده برسونه یا نه. و طبیعتاً میتونیم بگیم که اون خانواده‌ای که صلح و آرامش ندارن بخشش میتونه به این مدیریت کلان خانواده ربط داشته باشه، و آیا این دانش و این فهم و این توانایی رو اون مدیریت کلان دارن یا نه.
خب اگر آرامشی نباشه توی خانواده چه پیامدهایی داره برای آیندهش؟
خانواده یک نظام کوچکتری در یک جامعه است. این خانواده اگر آرامش داشته باشه، مثل یک آجری که یک صد میسازه، هر یک آجر یک خانواده رو مد نظر بگیریم، اگر این خانواده سالم باشن، آرامش داشته باشن، از دازهای مختلف آرامش و آسایش، گاهی حتی آسایش هم مهمه، و این آرامش و این آسایش رو داشته باشن، طبیعتاً این تک تک خانواده ها باعث میشن که این جامعه به اون هدف نهایی و هدف اعلی خودش برسه.
تا حالا پیش اومده که مثلا توی خانواده های اطراف خودتون یا خانواده خودتون مشکلی پیش بیاد و این قدیما که بزرگترا ریش سفیدا می اومدن میونجی میشدن و صلح و آشتی برقرار میکردن، واسطه شدن و مثلا آرامش رو به اون خانواده برگردونده باشن، دیدی تا حالا این مسئله رو؟
طبیعتاً این در بسیار از جا اتفاق میفته، و خوشبختانه در خیلی از این جاها بزرگترها یا بزرگترهای فامیل هستن که ممکنه بین دو تا فامیل، دو تا طایفه رو بین هم به صلح و آرامش دعوت کنن، و حتی شده برعکس هم باشه، چه در خود نظام یک خانواده و یک قوم، و چه در یک نظام یک طایفه در قدم بزرگتر و بالاتر، و خیلی تأثیرگذارند بزرگان طایف و خانواده ها در این صلح و این آرامش خانواده ها.
شده تا حالا شما با کسی خودتون قهر کنید؟
مشکل پیش اومده یا ناراحتی یا گاهن سوء تفاهمی پیش اومده که سعی کنیم معمولا این رو نه در پشت سر با خود طرف مقابلمون رو در رو صحبت کنیم، و این مشکل یا گاهن و خیلی وقتا این سوء تفاهم هاست که باعث این ناراحتی ها میشه، و اونو رک و پوسکنده به طرف مقابلمون بگیم که مثلا این سوء تفاهم یا این مشکل پیش اومده در مقابل شما، و اون رو حلش کنیم، و ممکنه طرف مقابلم حتی سوء تفاهم های نسبت به بنده مثلا داشته باشه، و با این گفتگوی سالم نامغرضانه این سوء تفاهم برطرف بشه.
پس برای مصالحه همیشه شما برای آشتی و مصالحه پیش قدم بودید خودتون؟
سعی کردم اینطور باشم تا جایی که تو ذهنم هست.
بسیار عالی. بفرمایید که حالا خواسته برای کشور افغانستان به نظر شما چطوری، چه راههایی وجود داره برای برقراری صلح و آرامش؟ پیشنهادتون چیه؟
اولین قدم اینه که همیشه منفی‌نگر نباشیم، چون بعض وقتا یک راه حلی وجود داره، ولی از بس به نیمه لیوان خالی که جا افتاده دیگه و هم میدونم بعضا به نیمه خالی لیوان نگاه میکنیم، باعث میشه که کمتر بتونیم اون اصلاحات رو که در جامعه لازمه انجام بدیم،
ناامید میشیم کلا
طبیعتا، و متاسفانه این یکی از نکات بسیار چطور بگم که بد در قسمت پیشرفت یک جامعه، و میتونیم نکات مثبت رو نگاه کنیم، نکات مثبت تقویت کنیم، نکات منفی رو که هست قدم به قدم و با همین قصد، هدف این که همگی انتخابایی که داریم، چه در قسمت سیاسی انتخابایی که افراد انجام میدن، و چه در قسمت حتی خودشون، چون اول باید از خودمون شروع کنیم، میتونیم این قسمت اصلاح کننده باشه.
کلن همه کشورها، تک تک افراد میتونن سازنده اون کشور و برقرار کننده صلح و آرامش برای اون کشور باشن. ممنون از شرکتون توی گفتگو.
از یک جهت و از یک لحاظ خیلی نگران کننده برای من، خود من شخصا تمام شده، چون فعلا اوضاع اقتصادی که در کشور وجود داره، اوضاع امنیتی که در کشور وجود داره خیلی قابل قبول نیه نسبت به گذشته.
برای بشریت بهترین پدیده صلح است. صلح یعنی امنیت، آرامش، دوری از جنگ، یعنی متحد شدن برای پیشرفت. صلح را افرادی به وجود میارن که مثبت اندیش باشن و افکار مثبت داشته باشن.
ما
ما هم همچین تصور دارم، ولی نه همه زمینه ها، چون میفهم اگه همه زمینه ها خواسته بشه به صف فراهم بشه که من فکر نمی کنم تا سال اخیر ما بتونیم بریم افغانستان، ولی اگه دو زمینه به صف زمینه امنیت به صف حاصل بشه بالاخره آدم مگر بره به کشور خود. چون یه بالاخره هر چی که ما باشیم بازم مهاجره، 20 سالم که ما الان اینجا هستیم، چی بهتر که آدم بروم کشور خود خو که اگه بسیم امنیت باشه با همونجا کسب و کار خوب بکنه روزو کنه از همونجا بگیره چی بدیه داره.
تشکر از شما دوستای عزیز، صدای شما را شنیدیم درباره صلح و امنیت و برقراری آرامش. انشالله که برسیم به خواسته اصلی و جدی مردم افغانستان. 10:41 است و همچنان با شما هستیم. دوست خوب ما که خودشان را لطیفه معرفی کردن، گفتن که خیلی وقت بود که دچار استرس و اضطراب‌های درونی بودم، گفتگوهایی که با خودم داشتم مدام یک جنگ و کشمکش و بحران درونی را تجربه می‌کردم و اخیراً کتابی خواندم که در اون نوشته بود که باید بین فکر و احساس تفاوت بگذاری. خیلی وقتا ما چیزی را احساس می‌کنیم و فکر می‌کنیم که او فکر ماست، در حالی که بین فکر و احساس تفاوت‌های بسیار جدی هست. تشکر از لطیفه جان عزیز که این نکته مهم را گفتن. چیزهای زیادی هست که میتونه جنگ و دعوای درونی ما را خاموش بکنه و بجایش صلح و امنیت بیاره. شایما جان وفا از هرات آماده گزارش هست.
شنونده های عزیز و همراهان گرامی در برنامه، سلام و صبح همه شما بخیر. ما در سطح شهر هستم در رابطه به موضوع برنامه که صلح هست، این واژه قشنگ و آرامش بخش. میگیم که نظر شهروندان این ولایت را جویا شویم، ببینیم که به سوالات ما چی پاسخ‌های دارن. با ما همراه باشین تا ای که یکی از باشنده های عزیز این ولایت را برای همصحبتی پیدا بکنیم. سلام، روز شما بخیر، خدا قوت. خود میشه برای شنونده های ما معرفی بکنیم؟
اسماعیل، باشنده هرات.
سلامت باشین جناب آقای اسماعیل. ما در مورد صلح صحبت میکنیم، نظر شما رو میخواییم بشنویم یا بفهمیم که شما چقدر طرفدار صلح هستیم، چقدر دوست داریم که صلح در بین جامعه، در بین مردم ما باشه و چقدر صلح میتونه آرامش و آسایش در جامعه بیاوره.
صلح یک چیز است که 100% آرامش برای مردم، برای فامیل، برای خانه، برای قوم، برای کلی. صلح بهترین چیز است. صلح یک چیز است که به حساب همه میخواهد که صلح باشه.
شما هم میخواین در کنار بقیه مردم؟
چطور نه؟ 100%.
آقای اسماعیل، منظور صلح پایدار چی هست؟
صلح پایدار است که هم مملکت ما به پیشرفت میره، آرامی میباشه، که مغز و اعصاب آدم آرام میباشه. بهترین چیز از صلح دیگه.
یک سوالی که گاهی انسان با خودش قهر میکنه، گاهی هم در صلح هست، اینو فکر کردین شما تا به حال؟
صلح باشه اعصاب آرام میباشه. اعصاب آرام بود اصلا نه جگرخونی است، نه کدام گپ مشکلات اصلا خلق نمیکنه دیگه. اگه اعصاب آرام باشه اصلا دکان کمای ما کساب آرام باشه، نه کدام مشکلات خلق شده، نه کدام مشکل دیده. اگه صلح نباشه جگرخون باشه، سر صبح از خانه بری جگرخون در دکانم جگرخون با خانم جگرخون باشه دیگه.
حالا چرا خدای نکرده آقای اسماعیل ما در خانه جگرخون باشیم و جنگی باشیم؟
بیرون جگرخون باشه خانه من جگرخون میباشینه، شرایط زندگی سلام تاثیرات میاره دیگه.
و چقدر خوب است که در بین اعضای خانواده که اجتماعی کوچک ما هست، ما صلح داشته باشیم، همدیگر پذیری داشته باشیم، با هم سازگار باشیم. زن و شوهرها، اولادا، اعضای خانواده، خرد و کلان، اگر در صلح و آرامش باشیم، باز نتیجه از او اگر به جامعه برگردد چه خواهد شود؟
با جامعه بر به این میگذر که اگر آرامش صلح باشه دیگه باشه نه کدام مشکلات داره کس نده خواه نه کدام مشکل میداشه بشه یعنی صلح بهترین چیز میباشه بر انسان صلح بود آرامیت هم هست حسابت هم آرام هست کاربارت هم میشه کل زندگی بر مصاب صلح میشه وقت صلح نباشه شرایط به خراب از دیگه خلاب
بخاطر از اینکه خسته نشوین در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو صحبت های اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از شیمو جان وفا و سپاس از شما دوستای عزیز که همچنان پای برنامه هستین و برنامه رو پشتیبانی میکنین با پیامکتان. پیامکی که از لطیفه جان خواندیم قبل از گزارش من رو به فکر فرو برد که چطور میشه مرز بین فکر و احساس را جدا کرد. یعنی ممکن است که جاهایی این دو مسئله با هم گد و ود شون و ما نتایج اشتباه بگیریم و بعد اولتر از همه با خود ما سر جنگ بگیریم و بعد با دیگران. و به نتایج جالبی رسیدم، ای که مثلا اگر فکر بکنیم که ما برای کسایی که کار میکنم مهم نیستم، آیا این فکر است یا احساس؟ و به این نتیجه رسیدم که یک فکر است. ای که دیگران مثلا مرا درک نکردن، آیا این فکر است که مثلا کسی بگه احساس میکنم درک نشدیم؟ نه، یک فکر است. ای که مثلا بگویم که رئیس ما آدم مثلا خشن نیست، آیا یک فکر است یا یک احساس؟ احساس نیست بلکه فکر است. احساس با غم، با اندوه، با دلسردی، با عصبانیت، با شادی و با هیجان زدگی، با بسیاری مسائل دیگه در ارتباط است. بعضی وقتا ما میگیم احساس میکنم که این قسمی است، در حالی که او یک فکر است. و وقتی که بین احساس و فکر جدایی میندازیم و بعد خود ما را مشاهده میکنیم، یک مشاهده دقیق مثل یک دوربین عکاسی که تمام جزئیات را ثبت و ضبط میکنه، بدون اینکه قضاوت بکنیم شاید بتانیم به یک نتایج بهتری با خود ما برسیم و صلح برسیم با خود ما.
زمان مگو تو کاری کردی با من یه شهر نمیتونم با همونم نگو اصلا نمیمونم نمیتونم از که یه نگه خجالتی شدی تو دلت میخواد نمونی که من که میدونم من فدا نازو دو تشفه بیای علا که دیم مرحبا که من الان دارم هم چی جواری من فدا نازو دو تشفه بیای علا
در درونتان یک دنیا صلح و آرامش و امنیت